لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، با رسیدن به ساعت 13:01 بعد از ظهر ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام اهالی سرزمین من. از ایستگاه رادیوی فرهنگ با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه‌ای تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز، مجموعه تاریخی شیخ عبدالصمد نطنزی در چه دورانی ساخته شد؟ 1. سلجوقیان، 2. تیموریان، 3. ایلخانه. ۲۲۰-485-۲۲۰-58-800-30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
خب، در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روز بخیر.
متشکرم از شما آقای مؤمنی عزیز.
بله.
انقدر هوا گرم بود، ایشون تا قبل برنامه دیدم که شروع کردن به بستنی خوردن که همچین بتونن در آرامش برنامه رو اجرا بکنن. گفتیم گرما، همین اول برنامه هم اشاره بکنیم به مصرف. بله. برق، مصرف بهینه برق، که دیگه نگیم که اهواز بازم داره رکورد میزنه تو گرمای هوا.
بله، امیدوارم که با بهینه مصرف کردن زمینه رو فراهم بکنیم که همه در کشورمون خنک باشن و بتونن از برق استفاده بکنن.
انشاءالله. موضوعات رو هم یه مروری بکنیم.
بله، امروز نگاه ما بیشتر معطوف به نتنز، هم پرسش برنامه ما و هم یک دوتا بخشی که خب البته مثلا یک دوتا گفتگو ما در مورد ابیانه داریم. بله. در مجموعه شهرستان نتنز واقع شده. هم درباره موزه مردمشناسی ابیانه صحبت خواهیم کرد، درباره جاذبه‌های تاریخی و گردشگری ابیانه.
بله.
همچنان درباره مسئله فلسطین یک گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد با آقای مختاری اصفهانی و همینطور با آقای ساجدی. هم نگاه میکنیم هم به تاریخ و هم به مسائل روز با آقای ساجدی. امروز فکر میکنم که یه مقدار به امروز بیایم و مسائل روز رو بررسی.
بسیار عالی. و ما بریم به سراغ اولین صفحه.
شکوه ایران،
ابیانه از زیباترین و جذابترین روستاهایی که به دلیل معماری خاص و پوشش سنتی مردمش مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی و سوژه عکاسی برای بسیاری از گردشگران هست. کوچه های تو در تو، پنجره های با اشکال هندسی، بناهای تاریخی گوناگون و پوشش رنگارنگ زنان بومی این روستا زیبایی هایی هستند که هنگام قدم زدن در این روستا از اونها لذت خواهید برد. یکی از جاذبه های شگفت انگیز این روستا موزه مردم شناسی ابیانه هست. در این صفحه همراه میشیم با جناب دکتر محمد رضا کارگر، مشاور عالی میراث فرهنگی کشور، تا درباره این موزه بیشتر بدانیم. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید محترم، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی، شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. هرچند که خود روستای ابیانه به طور کلی میشه گفت که یک موزه است، اما یک موزه مردم شناسی هم اونجا وجود داره که خب طبعا به نسبت فضای کلی، چون اونجا خیلی از چیزهایی که ما در فضای خود روستا میبینیم هم خوشبختانه اون اصالت خودش رو حفظ کرده، اما در این موزه حتما خبرهای بیشتری هست که از زبان شما گوش میکنیم. بفرم.
خواهش میکنم. همینطور که شما فرمودین، ابیانه به باور من یه اکو موزه است خودش. بله. برای اینکه مکانی است که زندگی در اون جریان داره و بسیاری از اصالتهای خودش رو حفظ کرده و اصلا این که الان ما امروز ابیانه رو به همین شکل میبینیم نشان از برهیختگی مردم ابیانه داره. ما در ایران در واقع ماسوله رو داریم که به همین شکل هست و یک اکوموزه هست و ابیانه هم به همین شکل. چندوان رو داریم و چند جای دیگر رو در کشورمون که میراث فرهنگی خیلی تلاش کرده تا اصالت معماری و همینطور میراث ناملموس اینجا توسط مردم و ساکنین اون حفظ بشه. شاید ابیانه حدود 1500 سال دارای قدمت باشه که تقریبا به همین شکل حفظ شده و اگر خانه هایی تخریب شده و دوباره ساخته شده با رعایت همان اصول این مسئله تحقق پیدا کرده و بسیار بسیار شگفت‌انگیز و بسیار فرح‌بخش است.
بله.
وقتی که ما از روستای ابیانه دیدن می‌کنیم، به خصوص مردم بسیار بسیار صاحب اندیشه که اصرار هم دارن تمام مردم ابیانه که پسوند فامیلی ابیانه رو حتما حفظ بکنن.
نه.
و قید بشه و بیان بشه و فرهیختگان زیادی از این روستا بلند شدن، پرورش یافتن در خارج از ایران و در داخل ایران، مصدر خدمات بسیار زیادی به مردم کشورمون و به جامعهمون هستن.
بله.
علی‌هذا موزه عبیانه تلاش کرده تا تمام آن چیزی که ما به عنوان میراث ملموس و ناملموس میشناسیم، برای اینکه وقتی ما به این روستای بسیار زیبا سفر میکنیم، مکانی باشه تا بدونیم، تا بتونیم به همه سوالاتمون پاسخ بدیم و جواب پیدا بکنیم، ایجاد شده این موزه. بله. که با همت خود مردم جز معدود موزه هایی هستند که تقریبا تمام آثاری که در اون به نمایش در اومده یا توسط مردم امانت داده شده به این موزه یا اهدا شده به این موزه.
بله.
و ما آن چیزی که باید ببینیم، پوشاک، صنایع دستی، هنرهای سنتی، ابزارهایی که در زندگی به کار میره، مراسم و اسناد و هر چیزی که مبین این هست که این مردم در خدمتشون شده.
آقای دکتر اصخایی میکنم، اگر یه مقدار جابجا بشید چون یه مقدار صداتون مختل شد وضعیتش.
آقای دکتر کارگرم متاسفانه صدای شما رو مطلوب دریافت نمی کنید. الان خوب شد.
خواهش میکنم.
نه گویا سر ناسازگاری داره کلن و نمیشه این اتفاق که ما بتونیم حالا به پایان برسونیم این گفتگو رو. آی دکتر ما صدای شما رو مطلوب باز هم دریافت نمی کنیم. همکاران من مجدد به شما فکر کنم مجدد همکارانمون تماس میگیرن با دکتر کارگر، چون اگر نکات پایانی هست از زبانشون بشنویم. حالا اگر شما هم نکته‌ای دارید آقای مؤمنی درباره موزه.
بله
میشنویم از زبان.
خب من می‌خواستم از آقای دکتر اتفاقا بپرسم ببینم که در حال حاضر الان این موزه فعال هست یا نه، چون بعضی وقتا بوده که خود من رفتم از این روستا دیدن بکنم موزه تعطیل بوده، یا در بعضی از منابع هم من دیدم که نوشته بود موزه تعطیل است. حالا از آقای دکتر خواهم پرسید.
بله مجددا ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر مجدد سن
الو.
آقای دکتر کارگر.
بله بله در خدمت شما.
ارادت
میفرمودین آقای دکتر درباره اهداء وسایل.
این موزه تلاش میکنه تا پیوندی ایجاد بکنه بین نسل امروز و گذشته و استمرار ببخشه تمام این باورها رو و این سبک زندگی رو و این سبک
بله بسیار عالی. آقای دکتر باز الان این موزه من گاهی رفتم تعطیل بوده.
ببینید این موزه البته در گذشته دچار یه وقفه هایی بود، ولی میراث فرهنگی الان تلاش کرده که انشاءالله برای تمام ایام باز باشه و مردمی که سفر میکنن به عبیانه بتونن از وجود این موزه بهره مند بشن.
بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
متشکرم
آقای دکتر کارگر عزیز.
نفرمایید
مقصر شما نبودیم.
بله.
ارادت متشکرم آقای دکتر. شما خدا
رحمت
همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران زمین.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار،
زرد خزانم در آب و گل میکن به جان و دل گل مینای باغ مینونم،
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه آی آر.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
همچنان همراه و شنونده مجله رادیویی سرزمین من هستید که تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت. مجموعه تاریخی شیخ عبدالصمد نطنزی در چه دورانی ساخته شد؟ 1. سلجوقیان، 2. تیموریان، 3. ایلخانه. دویست و بیست چهارصد هشت و دو پنج، دویست و بیست پنج و هشت هشت صد. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای محمد شارعی از قم پیامک دادند، خانم ماهی سفرزاده از اصفهان پیامک دادند، خانم مرضیه بلاغی از قم و گفتن گزینه 3 یعنی ایلخانه.
سلام عزیزان دل، گوهر کرمی دارا خانم، گزینه 3 ایلخانیان.
پاسخ دوره ایلخانیان، ارادتمند محمد رضا غلامی از تهران.
پاسخ سوال مسابقه گزینه 3 ایلخانیان. تشکر میکنم، ملیح چراغی هستم از قم، موفق باشید.
و حالا نکته ای از زبان شما آقای مومنی در مورد پرسش امروز.
بله، ما با یک در واقع میشه گفت که مجموعه روبرو هستیم در باره همین مقبره، که هم یک مقبره یک صوفی است و هم مسجدی که به هم دیگه به هم پیوسته هستن، اما از مشخصه هاش میشه به یک منار بلند بالا اشاره کرد که حدود 40 متر ارتفاع داره و کاشیکاری شده است، و همچنین یک گنبد مخروطی شکل. معمولا گنبد آرامگاه عرفا در کشور ما به صورت مخروطی هستن، که همین نمونه رو ما در خود اصفهان هم چندین مورد رو داریم. یک ذریح چوبی داره که خود ذریح هم با فن گرچینی ساخته شده، و اصلا خود وجود ذریح چوبی در کشور، چون خیلی از ذریح های چوبی بودن که به دلیل اینکه فرسوده شده بودن جابجا شدن و بعد ذریح فولادین و در واقع فلزی گذاشتن، اما وجود این ذریح های چوبی دیگر الان کم تعدادن و در این آرامگاه هم داریم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. قطعا در فرصت های بعدی هم بازم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. در قلب کبیر ایران روستای سرخ رنگ به نام ابیانه خود نمایی میکنه. این روستای سهرنگیست که در 35 کیلومتری نطنز واقع در استان اصفهان قرار گرفته، مانند نقاشی زنده ای از تاریخ و فرهنگ ایرانه. کوچه های باریک و سنگ فرش شده، خانه های خشتی با درهای چوبی کهنه و مردمی با لباس های سنتی تصویری از ایران قدیم رو در ذهن تداعی میکنه. در این بخش میخواییم همکلام بشیم با جناب آقای ارشدی، پژوهشگر ابیانه، تا بیشتر بشنویم از زیبایی ها و جاذبه های ابیانه. آقای ارشدی سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
سلام، بزرگواری در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. همین ابتدا خدمت شما بگم که اگر ممکنه یه مقدار جابجا بشید که ما صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم.
بله،
متشکرم. فکر می‌کنم خوب شده باشه. ما وقتی وارد ابیانه میشیم، همین صحبت بود که در واقع به یک موزه طبیعی وارد شدیم، و در ادامه همین اصطلاح میتونم این تعبیر رو به کار ببرم که انقدر این بافت یک پارچه و بافت منسجم و ساختارمندیه که گویی که چون کلیتش یک کلیت تاریخی و موزهیه، کمتر ما دنبال این میریم که خوال ببینیم که چه جای تاریخی داره، چون با یک کلیت تاریخی رو هستیم. حالا جدا از اون مسجدی که اونجا وجود داره، یک مسجد کهن، از زبان شما میخواییم بشنویم ببینیم در این ساختار کهن چه نقطه هایی رو به طور مشخص شما پیشنهاد میکنید که کسانی که میان عبیانه اینها رو بازدید بکنن. بفهم آقای ارشدی، فکر میکنم قطع شده ارتباط.
بله متاسفانه ارتباطمون قطع شد با آقای ارشدی، پژوهشگر عبیانه، که حالا همکاران ما تلاش میکنن که مجدد این ارتباط رو برقرار بکنن. یه نکته ای هم که هست آقای مومنی، خیلی ها قیاس میکنن عبیانه رو با ماسوله.
بله.
از نظر نوع معماری خونه ها، اونطور که مثلا وقتی از دور نگاه میکنی یه روستایی چند طبقه است، به طوری که پشت بام خانه پایینی میشه حیات خانه بالایی. حالا بیشتر میشنویم، گویا ارتباطتون برقرار شد. آقای ارشدی سلامی دوباره. آقای ارشدی عزیز، خب فکر کنم که باز هم برقرار نشد ارتباط. خب
امروز در مورد آقای دکتر کارگر
هم اتفاق افتاد. بله.
امیدوارم که بتونیم باشون ارتباط بگیریم و از زبان ایشون بشنویم. همین نکته که شما گفتید که در واقع پلکانی بودن و آقای دکتر کارگر هم اشاره کردن که مخصوصا چند روستا ما در کشورمون داریم که سعی کردن هم بافت خود روستا رو حفظ بکنن، بافت تاریخیشو، و هم اون آداب و رسومی که درش اجرا میشه، نوع پوشش ها و چیزهای دیگر رو سعی کردن حفظ بکنن، از جمله همین عبیانه.
دقیقاً. ارتباطمون برقرار شد اگر خدا بخواد. آقای ارشدی سلام.
سلام، لطف کنین که خود بلندتر، شما پیرمردیم، گوشامون دیگه پیرمرد.
نفرمایید عزیزی، شما صدا بردار خوبمون آقای بخشی صدا رو تقویت میکنن، همراه شما هست.
آقای ارشدی، پرسش من رو شنیدید قربان؟
بله. عبیانه، اول من راجع به خود عبیانه و زبان عبیانه یه چند کلمه خدمتتون عرض کنم، بعد وارد جاذبه ها و دیدنی هاش.
بله حتما.
عبیانه در گذشته ویونا بوده، عبیانه نبوده.
بله.
ویو یا وای الهه باد بوده در ایران باستان که خیلی هم قدرتمند بوده و به همین دلیل ما میگوییم ویونا.
بله.
البته به خود ویون اهالی عبیانه هم میگن ویونج، مثل اهالی یوش، مثل نیمایوشیج که بهش میگن نیمایوشیج، یعنی بله. اهل یوش ما هم ویونج هستیم. زبان ما پهلوی اشکانیه، هما و از اون پهلوی اشکانی اهنگاری من.
بله.
زبان ما پهلوی اشکانیه و عبیانه تنها روستایی هستش که کمتر تغییرات داشته و در حال حاضر با کمتر تغییرات با این زبان گویش انجام میگیره و زبان ما گویشه، لحجه نیست.
بله.
از نظر معماری وجود مسجد جامع که حول و حوش 300 خورده‌ای، مثلا حول و حوش 400 خورده‌ای از هجرت که گذشته این مسجد بنا شده و علاوه بر مسجد کل معماری عبیانه از زمان ایلخانیان، صفویان، قاجاریه و در حال حاضر آثاری ما از تمدن در اینجا میبینیم. ما در اینجا خونه هایی داریم در حال حاضر که با اسکلت چوبی درست شده و این اسکلت ضد زلزله هست، یعنی اول با چوب اسکلت رو درست کردن و بعد اومدن بنا رو بر مبنای اون اسکلت چیدن و بالا رفتن. از نظر آب و هوا ویژگی های بسیار عالی داره، از نظر سخت‌کوش بودن مردم، مردم سخت‌کوش بودن و در اینجا ما چیزی به عنوان ارباب رعیت نداریم، بلکه در اینجا خرد مالکی هست.
بله.
و چون عبیانه ها از اول یک آدم هایی بودن با فکر و دانا، تا شعاع 60 کیلومتری اطراف رو وارد شدن و خیلی از زمین های اونجا مزرعان ها بوده، ولی به صورت ارباب رعیتی کار نمی کردن.
بله.
بلکه مالکانی بودن که ارتباط بسیار مثبتی با آدمایی که براشون کار می کردن داشتن.
بله. خب حالا یه مقدارم در مورد ساختار معماری این روستا هم توضیح بدید که بدونیم چه شکلیه، چون موقعی که میگردیم ما توی این روستا یه حالت دایره‌ای داره، یعنی به هر حال از هر جایی که میریم میبینیم دوباره برگشتیم سر جای اول. حالا شما یکم توضیح بدید ببینیم
چه شکلیه. ابیانه یک حالت حلزونی شکل داره، حلزونی. و در شیب ارتفاعات به خاطر اینکه از زمین زراعتی بتونن بهتر استفاده کنن، شیب ارتفاعات در شیب خانه ها رو ساختن و به همین دلیل شما مثل ماسوله اینجا رو پلکانی میبینید.
بله.
و در داخل دره به اصطلاح مزرعه و کشاورزی قرار گرفته. از نظر کوچه ها حالت این حلزونی باعث شده که تمام کوچه ها با هم ارتباط داشته باشه و به هیچ عنوان ما هیچ کوچه بنبستی در ابیانه نداریم. بله. و علاوه بر مسجد جامع، وجود آتشکده زمان ساسانی در ابیانه هست و به همین دلیل ما میتونیم بگیم که قطعا تاریخ ابیانه 2500 سال قدمت داره. و تحقیقات ما با تعداد از دوستانمون انجام دادیم، در مکانی به نام نزاتون سفالهایی پیدا کردیم. این سفالها مشابه سفالهای سیلک کاشانه و بله. این نتیجه‌گیری رو کردیم که وقتی به سیلک‌ها حمله میشن، به آواره میشن، گروهشون میان ابیانه.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحات خوب و جامعتون جناب استاد ارشدی.
خواهش میکنم.
سپاسگزاریم از شما.
از لطف شما هم خیلی سپاسگزارم. ان شاءالله که موفق باشید، عواملی باشه در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما ارشدی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگواری. خیلی متشکر. برای شما و دوستانتون و شنوندگانتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
سپاسگزاریم. خداحافظ. مجموعه تاریخی شیخ عبدالصمد نطنزی در چه دورانی ساخته شد؟ 1. سلجوقیان، 2. تیموریان، 3. ایلخانان.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 2 هستش. ولیزاده هستم از تهران. دست شما درد نکنه. ممنونم.
در دوران ایلخانیان، معصوم سادات عبدالازاده از نوشاباده کاشان. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
در زمین من پاسخ گزینه 3 دوره ایلخانی است. ارادتمند رحیم اخوان آریت از آمل همراه همیشه.
عبدالمحمد خادمی گزینه 3 ایلخانیان.
سلام، گزینه 3 ایلخانیان محمود ابوالفتح از بروجرد.
۳۵۵۸ و پیامک های شما دوستان شنونده. خانم سمیه نوروزی از تهران، آقای آروین محمدی، خانم حنانه محمدی از ملایر گفتند گزینه 3 یعنی ایلخانه. خانم فاطمه سبزی، آقای مرتضی محمدی، خانم معصومه از رشت و خانم راضیه از کازرون هم گفتند ایلخانان. و حالا آقای مومنی نکته دیگر.
بله، درباره خود این بنا صحبت بکنیم و تزئیناتش، چون که این جزئیاتی که در بناها وجود داره تعیین کننده اینه که برای کدوم دوره است. و شنونده هامون فکر میکنم که با شنیدن برنامه های گوناگون سرزمین من دیگه تا حدودی معیار زیبایی شناسی بناهای تاریخی دستشون هست. باید اشاره بکنیم به سقف زیبایی که این آرامگاه داره و مقرنسکاری ظریف و گچی داره، همینطور دیوارهای اطراف هم در واقع این زیبایی رو داره و همینطور در همون پایین سقف یک کتیبه هایی هم به چشم میخوره که با خط سلس نگاشته شده و در پس زمینش هم گل و بوته داره. و نکته های دیگری که حالا در ادامه خواهم گفت. یعنی خود این تزیینات تا حدودی شنونده ها رو راهنمایی خواهد کرد که این اثر برای چه دوره.
چه دوره؟ متشکرم از شما.
با سلام، گزینه 3 دوره ایلخانیان، مصطفی زندی ملایه.
جواب پرسش برنامه گزینه